پدیده پزشک خانواده یکی از گزاره‌های مهم و تأثیرگذار در نظام سلامت بین الملل محسوب می شود که کشور ما نیز چند سالی است آن را در یک حوزه نمونه یا پایلوت به اجرا گذاشته است که اجرای آن با انتقادها و چالش‌های مهمی از سوی آگاهان این عرصه مواجه بوده است. پزشک خانواده در ایران دارای چه شرایطی است و تا چه میزان با استانداردهای نظام سلامت جهانی مطابقت دارد؟ مهمترین موانع و چالش‌های این طرح ملی کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
یکی از مهمترین روش افزایش بهره‌مندی مردم جامعه از خدمات سلامت پزشک خانواده است. طرحی که در حوزه سلامت طرح جدیدی نیست. سلول‌های بنیادین این طرح با حضور پزشکان عمومی و متخصص در فارس و مازندران به عنوان دو استان پیشرو شروع به نفس کشیدن کرد.
بسیاری از کشورها پیشرو به این برنامه بودند. ما هم بایستی در این برنامه باشیم و بتونیم این برنامه رو به یک سرانجام خوبی برسونیم.
این طرح که از ابتدای کار تا کنون بیش از 2,800,000 نفر را تحت پوشش قرار داده، با استقبال 92% مردم فارس روبرو شده است.
شهرستان خودمون پزشکی خانواده رو قطع کردم، بعد اومدم اینجا پزشکی خانواده رو گرفتم. به خاطر محدودیت راه و وقت و زمان و ایناش، در دسترس بودنش خیلی خوبه.
هم از نظر مادی کمک شده و هم دکترش هم بد نبودن، هر وقتم برگرجا خواستیم بهمون دادن.
طرح پزشک خانواده اگرچه با هدف توسعه سلامت جامعه در فارس به عنوان استان پیشرو در حال اجراست، اما برخی از مردم حرفهایی برای گفتن داشتن.
از بیمارستان شمران نامه دادن که بیان مطهری وقت متخصص بگیرین. بعد رفتم پزشک خانوادهشون، میگن باید حتما عصر باشه، این نوبتش صبحه.
پزشک خانواده در ساعتی خاصی هست، بعد اون موقع میرم مثلا ساعت 12 بگه سیستم بسته است، جواب نمیده، یا آمپول مثلا باید آزاد بزنید، یا دکتر نیست، باید برید ساعت خاص بیاید. اگه کسی واقعا مریض باشه، اورژانسی هم باشه، باید بره دکتر آزاد.
همیشه این مشکل دارن که فرم اجرا هم نمیدن، میگن باید اول اینجا معالجه بشید بعد. در صورتی که مثلا یه مریضی که مثلا ارتوپد نیاز داره، زانو درد داره، اینا پزشک خانواده تخصص آنچنان نداره.
این طرح بزرگ و ارزشمندی که منافع مردم رو در بحث سلامت، درمان و بهداشت داره ایجاد میکنه، من این رو به مردم نوید میدم که انشالله در آینده نزدیک این طرح به نفع احسن انشالله به اجرا در خواهد آمد.
با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در طرح پزشکی خانواده میتوان محدودیت‌های آن را رفع کرد تا سلامت جامعه از ضمانت بیشتری برخوردار شود.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که موضوع امروز برنامه اختصاص داره به چالش‌های پزشک خانواده در ایران که با حضور آقای دکتر سجاد رامندی، کارشناس مسائل پزشکی، و آقای دکتر علی محمد مصدق راد، استاد سیاست‌گذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت، تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. من قبل از هر چیز سوال امروز برنامه رو خدمتون اعلام میکنم که مثل همیشه شما عزیزان میتونید با شماره پیامک اختصاصی 301035 پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شرایط و وضعیت پزشک خانواده در ایران تا چه حد مورد رضایت شما قرار دارد؟ یک کم، دو متوسط و سه زیاد. که شما عزیزان با ارسال صرفاً شماره هر یک از این گزینه‌های یک، دو و یا سه به شماره 301035 میتونید پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. ضمن این که شما عزیزان میتونید همزمان صدای ما رو غیر از رسانه‌های رایج خودتون از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم دریافت بفرمایید. مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر مهرداد حق ازلی در ابتدای برنامه به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام دارم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مهرداد حق ازلی، رئیس دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت. آقای دکتر، قبل از هر چیز مجددا از شما ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. موضوع امروز برنامه ما در خصوص چالش‌های فراروی بحث پزشک خانواده در ایران هست. من می‌خواستم از شما بپرسم که در ابتدا اگر یک در واقع تعریف کوچکی داشته باشیم برای روشن‌تر شدن این موضوع و اینکه چه چالش‌هایی در واقع مسیر گسترده شدن این امر مهم در واقع جامعه ما داریم، اگر بفرمایید از شما بسیار سپاسگزار خواهیم بود.
من تشکر میکنم از اینکه این بحث بسیار مهم رو که با در ارتباط با سلامت مردم هست رو مطرح فرمودید. طبیعتاً پزشکی خانواده فردی هست که در جمعیت مشخصی که حالا بر اساس شرایط اجتماعی متفاوت هست، مسئولیت سلامت و راهبردهای سلامتی یک افراد مشخصی رو به عهده داره و در مورد این افراد برنامه ریزی هایی رو انجام میده که در وهله اول به اصطلاح شامل تضمین سلامت، یعنی انجام روش های قلب‌آلاگری و پیشگیرانه از بیماری ها و تضمین سلامت از طریق تغییرات لایف استایل هست، و بعد برنامه ریزی برای درمان بیماران در این حیطه مشخص جمعیتی هست که در حدودی که در اختیارات علمی و به اصطلاح قانونی خودش هست میتونه اونها رو انجام بده، و اگر این در مقدور نبود برای خودش میتونه بیماران رو راهنمایی کنه و به اصطلاح ارجاع بکنه به سطوحی که تخصصی تر هست و اون کار انجام میشه و نتایج اون کار به این فرد برمیگرد و این فرد با ثبت اونها و ادامه درمانها و راهنمایی‌ها عملا تضمین سلامتی افرادی رو که تحت حیطه جمعیتی خودش قرار داره بسیار کمک کننده است. اون چیزی که مهم هست استقرار این وضعیت در کشور ما به علل مختلف به اصطلاح دچار اشکال بوده، ولی واقعا برای اینکه در آینده بتونیم جمعیت کشور رو از نظر تقسیمات کشوری تحت پوشش سلامت قرار بدیم، یکی از راهبردهای بسیار مؤثر محسوب میشه.
آقای دکتر، ما پیامک هایی که از سمت مخاطبان برای ما ارسال میشه حاکی از این هستش که آنقدر این موضوع پزشک خانواده ظاهرا اصطلاح مرسومی نیست در سطح جامعه و افراد همچنان فکر میکنن که میبایست به مراکز درمانی مراجعه بکنن و یک همچین موضوعی انگار اصلا در کشور ما در واقع وجود نداشته. این موضوع آیا واقعا همینطور هست یا اطلاع رسانی درستی در این رابطه ما نداشتیم آقای دکتر؟
البته ببینید، وقتی که افراد خودشون رو در مقابل فردی که پزشکی خانوادهشون هست مسئول نمیدونن، این اتفاق میفته. طبیعتاً اگر شما به کشورهای پیشرفته مراجعه بکنید، اگر فردی خارج از مسیر پزشکی خانوادهش به اقدامات درمانی مراجعه بکنه، هزینه های بسیار زیادی رو بعد پرداخت بکنه که بیش از 90% افراد اجتماعی توان این پرداخت رو ندارن. در این مسیر قرار میگیرن که از طرف فردی که اسمش پزشکی خانواده هست اقدام کنند و به مسیرهای فوقانی دسترسی پیدا کنند. البته باید بدونید که خب پزشکی خانواده خودش پزشکی عمومی هست که دوره‌های خاصی رو دیده و طبیعتاً خودش میتونه در حدودی درمان این افراد رو به اصطلاح انجام بده، ولی خب متاسفانه در اکثریت قریب اتفاق در مناطق مختلف کشور این فرد مورد اطمینان از طرف جمعیت‌های تحت پوشش قرار نمی‌گیره که این فرد پزشک است و میتونه خودش درمان کنه و اگر در تواناییش نبود ارجاع بکنه. به این علت که افراد نمیتونن اطمینان کنن و افرادی که اونجا هستن به مسیرهای مختلف این توانایی رو دارن که فرد رو به اصطلاح بایپاس کنن، طبیعتاً این پزشکی خانواده عملاً مسئولیت خودش رو به صورت درستی نمیتونه انجام بده و به اصطلاح کارآمدی خودش رو در کشور از دست داده. البته فقط مسئله فرهنگی جمعیتی نیست، به علت مسائل بودجه‌ای هم خب طبیعتاً تعداد زیادی از افرادی که به عنوان پزشکی خانواده مشغول به کار شدن به علت عدم حمایت‌های مالی خب اون به اصطلاح وظیفه‌شون رو ترک کردن، که خب این بسیار صدمه زننده است. لازم هست که بودجه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کنه بسیار مرتب به این افراد پرداخت بکنن. از مسئله دیگه حمایت هایی است که سازمان های بیمه‌گر باید انجام بدن و قوانین محدود محدود کننده ای که در سطوح تخصصی و فوق تخصصی باید انجام بشه، که خب متاسفانه اینها نقصایی هستند که عملا افراد نه اطمینان پیدا میکنند به پزشکی خانواده و نه مجبور میشن از این مسیر استفاده کنند و طبیعتا اهمیت پزشکی خانواده در جامعه کاهش پیدا میکنه.
بله خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما در استودیو در واقع یکی از مهمانان ارجمند ما آقای دکتر علی محمد مصدق راد هستن، استاد سیاست‌گذاری مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه تهران، که اگر اجازه بفرمایید ما در واقع نقطه نظرات مد نظر ایشون رو هم در این رابطه در واقع در خصوص چالش‌های فراروی وضعیت پزشکی خانواده در ایران بشنویم و در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر مصدق راد در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، همچنین تسلیت میگم واقعی که در آبادان اتفاق افتاد و جمعی از هموطنان عزیز ما جان خودشون از دست دادن. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. اگر نکته خاصی رو مد نظر دید آقای دکتر مصدقی را در خصوص خب الان ما خب آقای حق ازلی هم به لطف فرمودن و به عنوان مهمان تلفنی به ما پیوستن، اگر نکته خاصی رو مد نظر میدونید که الان مطرح بفرمایید ما در خدمتتون خواهیم بود.
ببین در مقدمه اگه اجازه بدید در مورد اهمیت این موضوع من کوتاه صحبت بکنم و تایید کنم صحبت های همکار عزیزمون. ببینید نظام سلامت یک کلیتیه که از اجزایی تشکیل شده و این نظام سلامت یه هدفی داره، هدفش اینه که سلامتی مردم ارتقا پیدا کنه. یه شاخص کوچیک و مورد توجه قرار بدیم، شاخص امید زندگی هستش، یعنی مردم انتظار داشته باشن بیشتر عمر کنن. چرا در یک کشوری مثل ژاپن مردم به طور میانگین 85-6 سال عمر میکنن، در کشوری مثل ایران 75-6 سال و در یک کشوری به اسم سیرالئون مثلا 54-5 سال؟ چرا باید این اختلاف باشه؟ به خاطر کارکرد خوب یا بد نظام سلامت میتونه باشه. بنابراین نظام سلامت هدف اصلیش اینه که سلامتی مردم ارتقا بده، در کنارش مردم راضی باشن از خدماتی که دریافت میکنن. نظام سلامت نسبت به نیازهای بالینی و غیر بالینی مردم پاسخگو باشه و محافظت مالی هم بشن، مردم مجبور نشن هزینه زیادی بپردازن، خونه و ملک و داراییشون بفروشن که خدمات سلامت رو ارائه کنن. حالا مدیران و سیاست‌گذاران باید فکر کنن چطور میتونن به این سه تا هدف برسن، در این که اثر بخشی بالا هست، مردم سلامتیشون ارتقا پیدا میکنه، هزینه کمتری بپردازن، عدالت هم رعایت بشه، مردم دسترسی به خدمات سلامت داشته باشن. اینا میان سه تا در واقع سطح برای خدمات سلامت تعریف میکنن: پیشگیری که بیشتر خدمات بهداشتی هست، درمان و بازتوانی. هر قدر ما تو مرحله پیشگیری و بهداشت هزینه بکنیم خب قطعا تو جلوتر هزینه زیادی صرف درمان بیماری‌های پیچیده نمی‌کنیم. بحث مراقبت های بهداشتی اولیه و برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع میخواد اینا جا بندازه که دولت مردا سیاسیون مردم، هر قدر ما به فکر شما در مراحل ابتدایی مسئله بیماری باشیم، رو بهداشت شما کار کنیم، رو پیشگیری، خب خیلی زودتر در واقع به نتیجه میرسیم، هزینمون کمتر میشه، رضایتتون هم تامین خواهد شد. دنیای پیشرفته از دهه 50 به طور جدی برنامه پزشک خانواده رو به کار گرفته. یه نمونه بارزش من میتونم از انگلستان یاد کنم، میتونم از کشورهای اروپای غربی، از آمریکای شمالی به خصوص کانادا، از اون طرف استرالیا یاد کنم که برنامه پزشک خانواده رو به کار گرفتن، در نهایت سلامتی مردمشون ارتقا یافت، امید زندگی اکثر این کشورها بالای 80 سال هستش، امید زندگی مردمشون، هزینه سرانشون برای سلامت نسبت به کشورهایی مثل امریکا که هزینه بالایی داره و انواع اقسام روش‌ها رو داره به کار میگیره، خیلی پایین تر هستش. بنابراین من میخوام تأکید بکنم آنجایی که ما پزشک خانواده رو درست به کار گرفتیم تو دنیا نتیجه خوبی گرفتیم. اگر در کشورهایی خوب اجرا نمیشه به دلیل اینکه برنامه رو خوب نمی‌نویسیم، به هر حال برنامه اجزایی داره و اجزا باید با هم هماهنگ باشه، ساختارهاش، تجهیزاتش، منابعش، امکاناتش، روش پرداختش، روش ایجاد انگیزه در ارائه کننده خدمت، حالا اون میتونه پزشک عمومی باشه یا پزشک متخصص، اینا باید خوب چیده بشه. اگه خوب چیده نشه خب قطعا به نتیجه‌ای نمی‌رسیم.
بله خیلی سپاسگزارم. عرض کنم خدمتون که ما خانم زاهدی از تهران که 72 سالشون هم است آقای دکتر، گفتن که یک مقدار نیاز دارن که بیشتر در رابطه با پزشک خانواده توضیح بگن که آیا ما میتونیم هم چنین خدماتی در سطح جامعه استفاده بکنیم و یا خیر.
ببینید، یکی از موانعی که در کشورهای در حال توسعه مشاهده میشه موانع فرهنگیه. یعنی ممکنه من احساس کنم چرا برم پیش پزشک عمومی وقتی پزشک متخصص وجود داره و در دسترس هست، بیمه هزینه‌شو میپردازه. باید اینجا بیفته که برای خدمات ساده ما نیاز نداریم بریم پیش یک متخصص یا فوق تخصص. خب این هزینه زیادی به نظام سلامت تحمیل میکنه. بله. این یه قسمت قضیه هستش که پولشو یا باید بیمار بده، یا قسمتشو به عنوان فرانشیز یا بیمه باید بپردازه، یا دولت به نوعی باید بپردازه. در نهایت هم دولت یا مالیات میگیره، بیمه هم حق بیمه میگیره، یعنی مردم خودشون باید بپردازن. این قسمت باید با آموزش و فرهنگ سازی جا بیفته که ما باید نظام ارجاع رو، یعنی سلسله مراتب رو رعایت کنیم. ابتدا پیش پزشک خانواده، و الان ما از سال 84 به بعد حتی تخصص پزشکی خانواده داریم. یعنی پزشک خانواده اینقدر پیشرفت کرده، یکی از تخصص‌های علم پزشکی بحث پزشک خانواده است. آموزش می‌بینن که برای خدمات ساده ما به این عزیزان مراجعه کنیم. ببینید، مثل یک در واقع زمین فوتبال میمونه. پزشک خانواده رو ما میگیم در واقع دروازه‌بان نظام سلامته. اگه 100 تا بیمار بخوام برای هر مشکلشون به بیمارستان یا متخصص مراجعه کنن، دسترسی مردمی که نیاز به خدمات پیچیده دارن خیلی محدود میشه، هزینه های سلامت خیلی بالاتر میشه. شما به یه متخصص بیشتر از پزشک عمومی پول میپردازی، و در نهایت مردم یا از جیبشون یا دولت یا بیمه ها باید بپردازن و هزینه رو بالا میره. ولی از این 100 تا 5 تا شو پزشک عمومی یا پزشک خانواده ارجاع میده به سطح دوم و سوم، و بقیهشو خودش جواب میده. اصلا برای مردم خیلی بهتره که هر کدوم از مردم یک پزشک خانواده براش تخصیص داده شده برای هر مسئله مرتبط با بهداشت درمانش، بدون سراغ کی بره. یعنی مسئولیت پذیری بالا میره، پاسخگویی بالا میره، و نتیجه خیلی بهتری ما خواهیم گرفت.
خیلی سپاسگزارم. اگر اجازه بدین یک بار هم این سوال رو از خدمت آقای دکتر حق ازلی داشته باشیم. آقای دکتر، خب ما الان پیامک‌های زیادی داریم، از جمله این آخرین پیامکی که الان من قرائت کردم از سمت خانم زاهدی 72 ساله از تهران، که آشنایی چندانی با این مقوله ندارن، و حالا سوالات دیگه‌ای هم که به صورت پیامکی مطرح میشه در خلال برنامه این هستش که آیا پزشک خانواده صرفاً در واقع به این شکل هست که در واقع به خانواده‌ها به صورت حضوری مراجعه می‌کنن، و یا ما می‌تونیم به مرکز خاصی در واقع مراجعه بکنیم به عنوان پزشک خانواده؟ این موضوع رو چطور میتونیم برای مردم باز بکنیم؟ و ظاهرا عرض کردم، حالا همونطور که در ابتدا هم عرض کردم، پیامک ها و در واقع اون مواردی که مطرح میشه حاکی از این هستش که آنچنان آشنایی زیادی در جامعه ما با این مقوله وجود نداره. آقای دکتر حق ازلی، این موضوع رو چطور میتونیم برای شنوندگان ما باز بکنیم و تبیین بکنیم؟
اجازه بدید من مجددا برگردم به تعریف پزشکی خانواده. پزشکی خانواده پزشکی هست که یا پزشک عمومی دوره دیده یا فرد متخصص پزشکی خانواده که مسئولیت سلامت افراد خاصی رو، یعنی یک جمعیت تعریف شده ای رو به عهده داره. بله. و اونها رو بر اساس برنامه های کشوری و برنامه های علمی تضمین میکنه سلامتیشون رو، و به اصطلاح غربالگری میکنه و با اقدامات پزشکی در وهله اول در حفظ سلامتیشون و در وهله دوم در صورت بروز بیماری هدایت میکنه در مسیرهای درست تا بتونن فرد سلامتیش رو حفظ کنه یا بر درمانهای مناسب رو تحویل بگیره. طبیعتاً این گونه نیست که به اصطلاح افراد بتونن به پزشکای خانواده متعددی به اصطلاح مراجعه بکنن. سیستم های بهداشتی جمعیت ها رو تقسیم می کنند، مثلا میگن 2000 نفر، 3000 نفر، 2500 نفر از افرادی که در منطقه ایکس قرار دارن پزشکی خانواده شون فرد خاصی است که معرفی میشه. این فرد دوره های خاصی رو دیده، حداقل پزشکی عمومی هست، و اون فرد طبیعتاً احتمال مراجعه به شخصی به خانوادهشون به خانواده ها خیلی کم هست. در محل خاصی که برای اون خانواده ها و اون جمعیت مشخص هست این فرد حاضر هست و افراد مراجعه می کنن، برنامه های بهداشتی و درمانیشون رو از طریق ایشون پیگیری می کنن. در کشور ما پزشکی خانواده به دو قسمت پزشکی خانواده روستایی و شهری تقسیم شده که قسمت اعظمی از روستاها پوشش داده شدن. در شهرهای زیر 20,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر برنامه پیشرفت کرده، ولی متاسفانه در شهرهای بزرگ هم به خاطر امکانات و منابع مالی، هم به خاطر همین مسائل فرهنگی و محدودیت‌هایی که وجود داشته، هنوز به صورت گسترده مورد استقبال و همچنین برنامه به اصطلاح انجام نشده. و به خاطر همین این خانم محترمی که در 72 سال از تهران فرمودن، احتمالاً در مناطقی از شهر تهران قرار ندارن که سیستم بهداشتی اون فرد رو مشخص کرده باشه که این فرد بتونه از اون طریق پیگیری بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما ای دکتر. پس در واقع تعریف به این شکل نیست که یک هر خانواده مثلا بتونه به منظور ثابت نگه داشتن و یا بهینه کردن وضعیت سلامت خانواده خودش با یک پزشکی حالا به حالت قرارداد یا در واقع تماس مستقیم داشته باشه برای این موضوع. این تعریف رو ما نداریم در حیطه
پزشکی خانواده. سیستم بهداشتی یک جمعیت رو مشخص میکنه و فردی رو مسئول سلامت این افراد میده.
بله، از شما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما در ادامه صحبت‌های آقای مصدق رات رو خواهیم شنید در خصوص در واقع چالش‌هایی که از نظر شما آقای دکتر وجود داره در مسیر بهینه‌سازی روند استقرار پزشک سلامت در ایران، پزشک خانواده در ایران.
یه نکته که شما اشاره کردید و آقای دکتر هم بهش پاسخ دادن، من یک کوتاه بگم چون احساس می‌کنم هنوز ممکنه جا نیفتاده باشه. ببینید، سیستم نظام سلامت ما، حالا وزارت بهداشت که متولی این قضیه است، از طریق دانشگاه علوم پزشکی میان برنامه ریزی میکنن، سطح بندی میکنن، تقسیم میکنن قسمت های مختلف شهر را و مثلا هر 2500 نفر تا 2500 نفر را مشخص میکنن که تحت پوشش یه پزشک خانواده قرار بگیرن. یعنی این افراد میرن پیش این پزشک، حالا تو مرکز بهداشتی یا اون مطب این پزشک، و خدمات رو دریافت میکنن و به این پزشک بابت هر بیمار هر ماه یه مبلغ ثابتی پرداخت میشه، مثلا 13,000 تومان، 14,000 تومان، و باید خدماتی رو که براش تعریف شده ارائه بشه. من خدمتون گفتم ببینید یه نظامه، یه سری ورودی هایی داره، نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات، و بعد یه فرایندهایی باید شکل بگیره تا به پیامدهای خوبی برسیم. ما باید این را متوجه قرار بدیم این یک روشیه، یک راهبردیه، یه برنامه‌ایه که میخواد ما رو به یه هدفی برسونه. خیلی وقتا ما میبینیم در کشورهای در حال توسعه خود برنامه هدف میشه که ما مثلا پزشک خانواده رو به کار بگیریم. خب این یک ابزار برسیم به هدف مهمتر، و باید ببینیم دنیا چی کار داره میکنه، یه بررسی بکنیم، تجارب دنیا رو استفاده بکنیم، از کجا به کجا رسیده، چه چالش هایی باش مواجه شده و چه راه کارهایی رو به کار گرفته. به عنوان مثال اگر اجازه بدین من مثال از انگلستان بزنم. از 1948 که تقریبا این بحث جا افتاد، در ابتدا کاملا دولتی بود، یعنی پزشکان خانواده در استخدام دولت بودن، و بعد خب به حال سیستم دولتی سه چالش هایی داره، هزینه هاش بالا میره، کیفیت میاد پایین، مردم ناراضی هستن، دیگه تصمیم گرفتن اینو به بخش خصوصی واگذار کنن. یعنی همون پزشکایی که در استخدام دولت بودن کم کم جایگزین میشن، کارشون عوض میشه، قراردادشون عوض میشه، و خود اینا توی مرکز بهداشت میان خدمات ارائه میدن و دولت از اینا خرید خدمت میکنه. یکی از چالش ها خود برنامه پزشک خانواده هستش که داره نوشته میشه، بازنگری میشه. من خواهشی که دارم دوستان عزیزان از متخصصین و دانشمندان علم سیاست گذاری و مدیریت استفاده بکنن تو تدوین این قضیه. خبر دارم که دوستان چه زحماتی میکشن. ما سال 84 برنامه پزشک خانواده روستایی رو داشتیم، بعد سال 91 پزشک خانواده شهری رو در دو استان مازندران و فارس به کار گرفتیم، و 1400 هم دوستان ما در وزارت بهداشت دارن نگری میکنن. انشالله خود برنامه اصلاحاتی بشه تا نتیجه خوب بگیم. حالا تو بحث بعدی من اینو بیشتر باز میکنم و موانع دیگر رو خدمتتون توضیح میدم.
در مواردی مطرح میشه که بعضی افراد در حال عمومن ساعتهای نیمه شب به مراکز درمانی مراجعه میکنن و در هنگام پذیرش از این عزیزان گواهی پزشک خانواده درخواست میشه که در خصوص در واقع راستی آزمایی این پدیده و چرایی موضوع همکاران من گزارشی رو تهیه کردن که اگر موافق باشیم به اتفاق خواهیم شنید.
من از گرمسار زنگ میزنم. دفتر چه سلامتی گفتم باید بریم پزشک خانواده انتخاب بکنید. طرفیم پزشک خانواده انتخاب کردیم ولی میریم بیمارستان ساعت شب میریم بیمارستان دیگه باید به پزشک خانواده معرفی کنیم. تو باید همه چی رو آزاد بدی. ما نصف شب کجا بریم دکتر خانواده پیدا کنیم؟
حتی اگر طرح پزشک خانواده اجرایی بشود بیمارستان میتواند از پذیرش بیمار خودداری بکنه؟
نه خیر، اصلا چیزی نیستش.
خب پس الان این اتفاقی که برای این عزیز گرمساری افتاده، حالا کوتاهی یا تخلفی هستش که از سوی بیمارستان رخ داده؟
ممکنه اینجوری باشه، بله، شاید سوء تفاهمی بوده.
بله.
کسایی که تحت پوشش بیمه سلامت هستن،
بله،
حالا در شهرهای بالای 20,000 نفر از سلامت همگانی هستن، در شهرهای زیر 20,000 نفر تحت پوشش بیمه روستایی هستن. سازمان بیمه هم افتخار داره که بیش از 30 میلیون نفر در کشور به صورت رایگان بیمه کرده.
بله.
اگه کسی باشه در کشور استان ما که ایرانی باشه تحت پوشش هیچ بیمه ای نباشه، ما افتخار داریم که به صورت رایگان اونو در حال حاضر بیمه کنیم.
آقای دکتر حسینی، اگر عزیزی باشه که کار بیمه ایش انجام نشده باشه، الان بخواد ثبت نام بکنه، به چه شکلی باید اقدام کنه؟
باید دفاتر پیشخوان مراجعه کنن.
بله.
ازشون یه سری مدارک میگیرن و حتما افتخارش میفته. ما الان طرحو داریم که از تو کل استان بررسی کنی و کسی تحت پوشش بیمه نباشه اونا رو تحت پوشش بیمه سلامت داری.
خب یکی از الزاماتش هم تعیین پزشک خانواده است، درسته؟
بله.
خب راجع به این موضوع هم توضیح بدید که به چه شکل باید انجام بشه.
در حالت عادی اگه کسی بخواد به کسی که تحت پوشش بیمه سلامت همگانی یا روستایی هست، باید به پزشک خانوادهش مراجعه کنه.
بله.
اونجا معمولا در تو 85 درصد موارد کارهای درمانیش انجام میشه.
بله.
تو 15 سال آخر ممکنه نیاز باشه که ارجاع بشه به متخصص مراکز فوق تخصصی که در این صورت در حالت عادی پزشک خانواده اونها رو ارجاع میده به این مراکز تخصصی که فوق تخصصی.
بله.
در مواردی که مسئله اورژانسی پیش بیاد، حتی در حالت عادی در روز در صبح یا که پزشک خانواده هستن، نیازی به ارجاع ندارن و میتونن مستقیم به خود بیمارستان مراجعه کنن. در ساعت‌های شب یا ساعت‌هایی که اصلا پزشک خانواده حضور نداره، در حال تعطیلاتی هست یا هر اتفاقی افتاده باشه، در موارد اورژانسی باز این بیماران و این عزیزان میتونن به مراکز درمانی مراجعه کنن بدون اینکه نیاز به سیستم ارجاع باشه، میتونن تحت درمان قرار بگیرن.
سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. من یک بار دیگه سوال برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. شرایط و وضعیت پزشک خانواده در ایران رو تا چه حد در واقع مناسب و رضایت بخش میدونید که شما عزیزان میتونید با سه گزینه، یک کم، دو متوسط و سه زیاد، پاسخهای خودتون رو با شماره پیامک اختصاصی 301035 برای ما ارسال بفرمایید که تا این لحظه بالغ بر 60% پاسخهای ارسالی شما گزینه یک یعنی کم بوده که در ادامه به در واقع چرایی این موضوع خواهیم پرداخت. آقای دکتر حق‌غزلی، من متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. سوالاتی که حالا در این گزارش هم از طرف در واقع بیماران و مراجع کنندگان به مراکز درمانی در خصوص لزوم ارائه گواهی پزشک خانواده یا سلامت در هنگام پذیرش در مراکز درمانی در واقع مطرح شد رو شما در واقع چطور پاسخ می فرمید آقای دکتر؟
البته من فکر میکنم که یک سوء برداشتی از این مسئله شده.
بله.
در مواردی که حتما میدونید در اورژانس مراکز درمانی بزرگ و بیمارستان ها یک سیستمی وجود داره که بهش میگن تریاج مریض، یعنی مریض از نظر اولویت ها و سرعت رسیدگی به کارهایی که توی اورژانس هست تقسیم بندی میشه.
بله.
طبیعتا اگر یک بیماری وضعیت کاملا اورژانس داشته باشه، مثلا سکته قلبی کرده باشه و به مرکز درمانی مراجعه کرده باشه، به هیچ وجه ملل وجود از ایشون گواهی پزشکی خانواده اخذ نخواهد شد و ایشون روند درمانیش رو بر اساس شرایط بیمارستان طی خواهد کرد. ممکنه شما به مرکز اورژانسی بیمارستان به عنوان به علت سرماخوردگی مراجعه کنید. طبیعتاً این یک اولویت خیلی بالای محسوب نمیشه و بهتره در همون سطح پزشکی خانوادگی پیگیری بشه. در غیر این صورت در
پس آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، این در گزارش خب در واقع مواردی که مطرح میشد یه در واقع به نوعی خلاف این موضوعی که میفهمایید رو مطرح میکردن. آیا ممکنه این که در سطح مرکز خاصی این اتفاق افتاده باشه و یا
احتمالا سوی برداشت اون افرادی بوده که اونجا کار میکردن
و ما اصلا اجباری داریم در خصوص ارائه مدارک دکتر؟ یعنی حالا شما فرمودید که در موارد خاص خب این اجبار وجود نداره، آیا در موارد حالا عادی و مواردی که افراد حالا برای بیماری های جزئی تر مراجعه میکنن ما این اجبار رو داریم از سوی مراکز درمانی یا خیر؟
اصلا فلسفه پزشکی خانواده است که این موارد جزئی در سطح پزشکی خانواده حل و فصل بشه و به سوی تخصصی و فوق تخصصی کشیده نشه. اگر قرار باشه که ما این اصل رو فراموش کنیم اصلا خانواده سوال میره. طبیعتا یک فردی که سرما خورد خانواده خود